صفحه 143 ستایش ها، گفتار ها و عریضه هایی که به خلیفه خطاب می شد همراه با فرمولی بود که انعکاسی درست از مفهوم زرتشتی نیوشیداری بود که یکی از بالاترین روش های رفتاری ساسانی است و عبارت از بهره‌گیری از نصایح فرزانگان و نیکان بود. چنان که دیدیم دیوانها اداره های داریت گرفته از ساسانیان بودند که زیر نظر وزیر سازمان اداری خلیفه را تشکیل می دادند. اسامی مهمترین دیوانهای مذکور را یعقوبی ثبت کرده است. دیوان الخراج، دارایی، دیوان الجند، سپاه، دیوان البرید، پست، دیوان الخاتم مهر، دیوان الانشا، دبیرخانه، دیوان الرسائل، نامه‌نگاری، دیوان الحوائج، عرایض، دیوان النفقه، اداره پرداخت آنه، دیوان الضیاع، اداره املاک، دیوان النظر، فی‌المظالم، عدالت‌خانه، دیوان الزمام، دیوان محاسبات، دیوان شرطه، پلیس، دیوان احشام، اسقف، دیوان الموالی، اداره بردگان، دیوان الغرمان، اداره مستسلمان، مطبخ العامه، آشپزخانه قصر. استخری می نویسد که مسئولان و مدیران دیوان ها هم از وزیر یا کارمندان عالی رتبه همگی ایرانی بودند. اتفاقاً از خانواده های ایرانی ایالت فارس نام می برد که پشت در پشت حرفه دبیری داشتند. دبیر یک عنوان ایرانی در دربار ساسانیان بود که معنای منشی و مرد قلم می داد. اما عموماً مخصوص اشخاص با سواد و با فرهنگ بود. دبیرها به طور سنتی از میان نجیب‌زادگان برگزیده می شدند و در عصر ساسانیان پوششی ویژه و بسیار زیبا به تن می کردند. تا سال 80 هجری مطابق با 699 میلادی دیوان اصلی که به وسیله خلیفه عمر تأسیس شده بود مطابق مقررات دوران ساسانی به زبان پهلوی اداره می شد و فقط از این زمان بود که مقررات این دیوان را به زبان عرب ترجمه کردند. در مورد دیوانهای دیگری که به وسیله خلیفه عباسی تأسیس شد، ابن رسته مورخ پایان قرن سوم هجری قرن دوم میلادی از شخصی به اسم سعد نام می‌برد که اولین کسی است که دفاتر ثبت دیوان اصفهان را در قرن نهم به زبان عربی نوشته است و این گواهی است بر اینکه تا آن زمان زبان جاری در دستگاه اداری خلافت زبان پهلوی بوده است. ابن تختقی عواملی را که موجب تأسیس دیوان الخراج، دفتر کل هزینه ها و درآمدها دارایی شدن توضیح داده است. می نویسد در سال 12 هجری خلیفه عمر ملاحظه کرد غنیمت عظیمی از ایران به دربار خلافت آورده شده که مشتمل بر طلا، نقره جواهرات و لباس های مجلل است. پس تصمیم گرفت این غنیمت را میان مسلمانان دستگاه خلافت تقسیم کند. لکن ترتیب تقسیم آن را نمی دانست. یکی از مرزبانهای حکام مرزی سابق ایرانی به اسم هرمزان که در این زمان در مدینه بود به خلیفه اعتراض داد که پادشاهان ایران یک دیوان داشتند که در آن تمام درآمدها و هزینه های امپراتوری ثبت می شد به گونه‌ای که هیچ آشفتگی و اشتباهی در آن روی نمی داد. عمر متعجب شد و توضیحات بیشتری خواست و زمانی که خوب بر مطلب آگاه شد یک دیوان عرب برای ایجاد نظم و ترتیب در دارای مسلمانان تأسیس کرد. باز هم در همین خصوص گواهی دیگری از گفتگو میان خلیفه عمر و ابوهریره یک سردار نظامی عرب داریم که با غنیمت بسیار پیروزمندانه از بحرین آمده بود. خلیفه از او پرسید غنیمت به چه میزان است؟ پاسخ داد 500,000 درهم. عمر به شدت متعجب شد و پرسید میدانی چه میگویی؟ ابوهریره تأکید کرد آری به درست میگویم 500,000. آنگاه عمر بر منبر شد و خطاب به جمعیت گفت بدانید که غنیمتی بسیار هنگفت به دست ما رسیده است. آیا موافقید که من همکنون آن را میان شما به تساوی در پیاله های مشابه تقسیم کنم؟ یا مایلید قبلا از مقدار آن مطلع شوید؟ یکی از اعراب از جا برخاست و گفت ای امیر مؤمنان، من شنیدم که مردمان پارس برای این کار چیزی به اسم دیوان دارد، برای ما هم یکی از آنها تأسیس کن. سکه‌های ساسانی تا پایان قرن هفتم میلادی مطابق با 76 هجری و حتی بعد از ضرب سکه در زمان عبدالملک مروان همچنان رایج بودند. و این سکه ها عبارات پهلوی نقل شده بود و عرب معنای نوشته ها را از ایرانیان می پرسیدند. مروی یک سکه در زمان خلیفه یزید بن معاویه دومین خلیفه اموی 61 الی 63 هجری اسم خسرو دوم پادشاه ساسانی به خط کوبیم و در پشت آن تصویر شاه همراه با عبارت متداول در ستایش او به زبان پهلوی حک شده بود. در قرن سوم هجری تقویم شمسی ایرانی همچنان در دیوار با اصطلاح اصلی ایرانیش رواج و بر تقویم قمری اسلامی برتری داشت. دیوان الخراج به خصوص برای درآمدهای مالیاتی خود از تقویم شمسی استفاده می‌کرد، زیرا این تقویم منظم فصول را تعیین می‌کرد و عمده درآمد مالیاتی دیوان از محل تولیدات کشاورزی بود. مطابق نوشته بیرونی، خلیفه المعتضد از بزرگ موبد زرتشتی موبدان موبد زمان خواست تا تقویم قدیمی ایرانی را با تاریخ روز منطبق کند و این تقویم از سال 282 هجری به نام تقویم معتضدی یکی از دو تقویم نظام خلافت شد. پیش از برقراری تقویم هجری، خلیفه عمر در صدد برقراری یک تقویم برآمد و برای منظور از یک ایرانی کمک خواست. خلیفه نامه‌ای به تاریخ ماه شعبان دریافت داشت بدون آنکه تعیین سالان ممکن باشد. پس معتمدان و صحابه را دعوت کرد تا نظر ایشان را بخواهد. آنان تصمیم گرفتند راه حل موضوع را از مردمان ایران بخواهند که عملاً همه چیز می دانستند. به این ترتیب بود که خلیفه هرمزان پارسی را به مشورت خواند و به او گفت شنیدند که ایرانیان تقویمی بر اساس ماه روز داشتند. هرمزان به معتمدان عرب روش محاسبه سالها، ماهها، روزها و تمام چیزهایی را که دارها مربوط است آموخت. به برکت این تعلیمات بود که خلیفه عمر تقویم هجری را که از آن پس از سوی تمام مسلمانان به کار برده شد برقرار کرد. صفحه 146 بغداد شهر ایرانی. بعد از سقوط سلسله اموی دمشق و انتقال مقر خلافت به عراق، صفاح اولین خلیفه عباسی موقتاً شهر ساسانی فیروز شاپور انبار در نزد عرب را به پایتخت برگزید. جانشین او منصور تصمیم گرفت پایتختش را در نزدیکی تیزفون ساسانی بنیان نهد. به این صورت بود که معتبرترین شهر امپراتوری عباسیان بر جای قریحه‌ای بنا شد که اسم آن قریحه یعنی بغداد را بر خود نهاد که اسمی است از منشأ زبان پهلوی، مرکب از دو بن بخ خدا و داد داده و در نتیجه خدا داده. مطابق یک رسم کهن ایرانی که در دوران اسلامی ادامه یافت، یک ستاره شناس می‌بایستی زمان مناسب برای شروع کارهای ساختمانی شهر را معلوم کند و منجم و کیهان‌شناس ایرانی نوبخت مأمور این کار شد. یعقوبی وقایع‌نگار تصریح می‌کند که اولین سنگ بنای شهر تازه بر اساس دستورهای نوبخت بر زمین نهاده شد و نقشه عمومی شهر مدبر به وسیله گروه سگانه نوبخت، فزاری و عمر بن فرخان طبری که هر سه ایرانی بودند طراحی گردید. بیرونی اضافه می‌کند که عملیات در روز 23 ماه تموز سال 145 مطابق با 22 ژوئیه 762 میلادی، روزی که آن را نوبخت منجم بر اساس جداول نجومی ایران قدیم معین کرده بود آغاز شد. نالینو در تاریخ نجوم اسلامی اش نقش برتر و مسلطی را که ستاره شناسی ایرانی در سراسر زندگی مسلمانان داشته است یادآوری می‌کند و به منظور اثبات این نظر اصطلاحات متعدد ستاره شناسی ایرانی را که وارد لغت‌نامه زبان عربی شده و در ترجمه‌های لاتینی آثار ماشاءالله ستاره شناس یهودی نیز یافت می‌شوند ذکر می‌کند. این ترجمه در پایان قرن 15 و آغاز صده 16 در ونیز منتشر شده است. بخش عمده مساله ساختمانی و به خصوص سنگ‌های تراش که در ساختن بغداد به کار رفتند از کاخ بزرگ تیزفون انتقال یافتند که از آن جز ویرانه چیزی به جا نماند. خلیفه منصور پایتخت خود را مدینة‌السلام شهر صلح نام نهاد، لکن در برابر استقبال نچندان گرم اتباع شهر اسم بغدادت را که بعداً بغداد شد بازگرفت. با انتقال پایتخت امپراتوری از دمشق به بغداد، خلفای عباسی می‌خواستن نشان دهند که از آن پس به مسامی که شهریار تمامی مؤمنان خلافت خواهند کرد، گرایشی که در عمل موجب شد تا ایرانیان موقعیت ممتاز و برتر در حکمرانی تازه به دست آورند. از نگاه معماری بغداد خلفای عرب یک شهر ایرانی عربی بود که جاهز آن را رونوشته مدائن تیزخون توصیف می کند، چنان که دربار خلافت نیز خود رونوشته دربار کسرا شمرده می شد. مدارس متعدد، مساجد و مقابر این شهر برای معارف پارسی و به همت خود آنان پدید آمد. مطالعات جالب توجه دو باستان‌شناس ایتالیایی و عراقی به نام‌های استریکا و جابر خلیل به دقت این مراکز را معلوم و فهرست‌بندی کرده است. باید به خصوص از نظامیه بغداد نام برد که در 1065 به فرمان نظام الملک صدر اعظم ملکشاه سلجوقی تأسیس شد و در آن آنچه را که ما امروز علوم انسانی می نامیم تدریس می کردن. شماری از واحدهای سازمانی این فرهنگستان را اولین دانشگاه های اروپایی تقریب کردند، اما خود نظامیه نیز به مقیاس بسیار از فرهنگستان ساسانی گندی شاپور الگو گرفت، چنان که دارو ترجمه معمول نیز ملهم از گندی شاپور بود و علوم الهیات در این دانشگاه مقام برتر را داشت. نظامیه بغداد پیش قدم یک رشته تأسیسات مشابه بود که به وسیله همین نظام الملک در شهرهای دیگر از جمله نیشابور، هرات، بلخ، اصفهان تأسیس شد. اعتبار این مدارس عالی چنان بود که در سرتاسر دنیای اسلام همه جا احترام و تحسین برانگیختند. به نوشته سایرین الگود توجه کنیم که درباره نقش حقیقی خلفای بغداد در آنچه که عموماً به صفت شکوه و عظمت قرن طلایی تمدن مسلمان متصف است اظهار نظر می‌کند. درست مثل مدیسی‌ها که فلورانس را به دلیل آنکه یک خاندان ثروتمند و صاحب سلیقه بودند که امکان جلب و جذب مردان هنر و دانش را به دربار خود داشتن، شهر پیش قدم جنبش رنسانس اروپایی کردند. خلیفه مأمون و هارون الرشید نیز منابع فراوان در اختیار داشتند تا برای مردان دانش وسایل زندگی و کار فراهم سازد. لکن این مردان علم که بودند، اکثریت بزرگ آنها ایرانی بودند و این نه از آن روز که این آلمان ایرانی منتظر و منتهز بودند تا جای عرب را بگیرند، بلکه به این دلیل که خود عرب‌ها بودند که آنان را وادار می‌کردند تا بیایند و در برخی شاخه‌های فرهنگی که خوشایند خود آنها نبود کار کنند. زیرا عرب‌ها بر این گمان بودند که تنها امر قضاوت، علوم الهی، سرگنه، شعر، عروض و تاریخ در میان علوم شایسته توجه هست. عرب فلسفه، منطق، پزشکی، ریاضیات، حساب، ستاره شناسی، موسیقی، مکانیک و شیمی را در ردیف هنرهای بیگانه می شمردند که باید عجم‌ها غیر عرب‌ها به آموزش آن بپردازند. بنابراین مقدم ایرانیان را به بغداد مغتنم می شمردند، آنها را در آموزش هر یک از این مواد که امروز علوم نامیده می شوند یاری دهند. با وجود این میان روحیه عرب از یک سو و درام نویسی شعر و تاریخ یونانیان از سوی دیگر هرگز تماس کامل برقرار نشد. در این موارد همیشه نفوذ و تأثیر ایران بود که به گونه‌ای تقریبا انحصاری احساس می شد. صفحه 149 ایران و فرهنگ عرب. حدود یک قرن است که ای گلدزیهر در اثر معتبر و عظیم خود نوشته است عرب‌های اولیه نفرتی فطری نسبت به گرایش برخی اقوام برای دانایی و پژوهش داشتند و خواندن و نوشتن را دون شأن خویش می‌پنداشتند و آن را فقط مناسب اشخاصی می‌دانستند که از مردم فقیر و فرودست برخاستند و با آن می‌توانند مقام و تشخصی برای خود بیابند. گلدزیهر مبحثی از جاهز را نقل می کند که در آن گفته می شود اعراب قریش و بر این عقیده بودند که هر فرد عرب باید از خود را یکسره وصف اخلاق خود و افتخار نیاکان خود کند و به تیر و کمان و شمشیر خیش برای حمله به دشمن بیندیشد. ادوارد بران به نقل از واقعی گزارش می دهد که در تمام قبیله قریش معتبرترین قبیله عرب فقط 17 تن در دورانی که پیامبر رسالت خود را اعلام داشت خواندن و نوشتن می دانستند. وقتی بعد از تسخیر ایران تصمیم به ویران کردن کتابخانه‌ها و نابود کردن کتاب‌ها گرفته شد، یکی از معارف عرب واسطه شد تا تقاضا کند که این نوشته‌ها را از نابودی محفوظ دارند. زیرا این ایرانیان تا زمانی که به خواندن و نوشتن مشغول باشند مطیع خواهند ماند و در برابر ما نخواهند ایستاد. حتی در سال 112 یک قرن دیرتر زرمه شاعر ترجیح می داد خود را سراینده ی اشعارش معرفی نکند از بیمان که مبادا بی اعتبارش کند. در شاهنامه فردوسی از شورای فرزانگان یاد شده است که در تیسفون پایتخت ساسانی به فرمان یزدگرد اول مرگ تعیین یک معلم عرب برای پسرش بهرام گوراگرده تشکیل شد و در آنجا نظریه مظهر حاکم عرب یمن نقل می شود که می گوید به خصوص نباید این شخص از میان ما عرب برگزیده شود، زیرا ما فقط جنگجو، سوارکار و رام کننده اسبان هستیم. نزد ما جایی برای مردان علم نیست. ما در میان خود هیچ کس نداریم که بتواند ستارگان را شمارش کند یا از ریاضیات آگاه باشد. فیلیپ هیتی که خود عرب است توصیف معنیدار از شرایط و احوال عرب در این دوران دارد. عرب با تسخیر ایران، مصر و هلال خصیب نه تنها سرزمین‌های وسیع را صاحب شدند بلکه بر مراکز قدیم تمدن جهان دست یافتند. به این ترتیب فرزندان صحرا و وارثان این فرهنگ‌های محتشم با سنت‌های هزاران ساله شدند که ریشه در تمدن‌های فرعنی، آسوری، بابلی، یونانی، رومی و ایرانی داشتند. نخستین مهاجمان عرب چه در هنر و معماری و چه در امر حکومت چیزی برای آموزش دادن نداشتند و همه چیز را باید می‌آموختند. اینان در تیسفون، در اودسا، در نسیبین، در دمشق، در اورشلیم و اسکندریه روزان که تماشا کنند، تحسین کنند و به تقلید و کپی کردن کارهای معماران، صنعتگران، جواهر سازان و هنرمندان بپردازند، کار دیگری نمی توانستند کرد. به تمام این مراکز فرهنگ‌های قدیم آمدند، دیدند و مقهور شدند. آنچه ما تمدن عرب می‌نامیم، نه در اصل و ساختار بنیادیش عرب است، نه در جنبه‌های اساسی قومیش. سهم عرب در تمام این دستاوردها تنها به زبان عرب و تا حدودی به زمینه‌های مذهبی خلاصه می‌شود. در سراسر دوران خلافت، ایرانیان، سوریان، مصریان و دیگران چه نوع مسلمان و چه مسیحی یا یهودی مشعل دوران حقیقی دانایی بودند، چنان که یونانیان مخور در برابر رومیان پیروزمند. سین و صمدی عالم هندی این مطلب را به گونه که دیگری شرح می دهد. ساکنان امپراتوری عباسی آمیزه ای از دو نژاد به کلی متفاوت بودند، سامی ها و آریان ها، به بیان دقیق تر عرب ها و عرب شده ها و ایرانیان. ذخیره عرب خارز هنوز پایان نیافته بود، لکن بیش از بیش ایرانیزه شده بود. بسی از خلقیات، اعمال و روش‌های رفتاری آنان از ایران می‌آمد، چه در زمینه سلیقه و چه از جهت سبک و روش. در قرن 14 ابن خلدون بزرگترین مورخ عرب در مقدمه مشهور خود توصیف جالب و صریحی از تحول تمدن‌ساز دنیای عرب و نقش‌های خود عرب‌ها و ایرانیان عربی شده در این تحول مطرح می‌کند. مقدمه ابن خلدون اثری از این مورخ است که بیش از همه مورد استفاده و نقل مؤلفان مسلمان و پژوهشگران غرب قرار گرفته است. تعجب آور است که اکثریت کسانی که علم و دانش را به دنیای مسلمان انتقال دادند، عجم‌ها ایرانیان بودند، اما از علوم الهی و خودشناسی یا علوم عملی و حتی اگر در میان آنها کسانی از اخلاف عرب‌ها نیز بودند، این افراد را میشد به دلیل آشناییشان با زبان و تعلیم و تربیت و محلی که در آن آموزش یافته بودند عجب به شما را بر بلتان که مسلمان های نخست از علوم و هنرها هیچ گونه اطلاعی نداشتند، ملت عرب تنها قومی بود که هیچ گونه آگاهی در زمینه نوشتن کتب و سطح دانایی ها برای انتقال آنها به دیگران نداشت. آشنایی با سرگانه، منطق و به کلی بر عرب نامحروم بود. نامدارترین نحوی ها، سنت‌گرایان، عالمان علوم الهی، قانوندانان، فقها و اکثر مفسران قرآن ایرانی ها بودند. این صورت بود که سخن پیامبر تحقق یافت که گفت حتی اگر علم در دورترین نقطه آسمان ها نیز می بود، ایرانیان برا دست می یافتند. نظریه این مورخ بزرگ قرن 14 را دانشمندان غرب معاصر و متخصصان تمدن اسلامی تایید می کنند. ایرانیان بودند و نه عرب که قدرت و استواری اسلام را موجب شدند. در میان ایرانیان بود که درخشانترین مکاتب اندیشه اسلامی سر برآورد. در آغاز قرن 20 کلمان فوار تابلوی گویا از این حقیقت فرهنگی ترسیم می کند. ایران یک قدرت دیگر نیز داشت که مرموز نبود. ذهن خلاق و مبتکر، روحیه که هنرمند، فیلسوف و متفکر که از این زمان با قدرت کامه مر ادبیات عرب تأثیر نهاد و بان کشور امکان داد و بر سراسر امپراتوری خلفا گسترده شود و چنان انبوه عظیمی کتاب تولید کند که البته بعدها بخش بزرگی از آن در ویرانی های ناشی از دست‌اندازی مغولان نابود شد. لیکن پیکره اصلی به جا ماند و تأثیر آن بر اروپا در قرون وسطا بسیار بیش از آن بود که تصور می شود. از همان آغاز نفوذ ایران به شدت احساس می شد. در ادبیات این نفوذ گسترده بود و در همه زمینه های شعر، الهیات و حقوق تأثیر داشت. علت این بود که اعراب چیزی نمی نوشتند و همه وظایف، ادارات، تکالیف درباری و دادگستری به ایرانیان تعلق داشت. ادبیات نیز به وسیله ایرانیان نوشته می شد. از این زمان زبان عربی به زبان انحصاری امپراتوری بدل شد. لیکن این زبان به وسیله کسانی بیان و نوشته می شد که اصل و منشأ عرب نداشتند. روشن فکرترین افراد زمانی بعد از این در هم‌آمیختگی آزاد شدند. زبان ایرانی بار دیگر زبان ادبی شد و به آن شوکت رسید که بتواند دیگر ادبیات را که نوادگان او بودند مثل ادبیات ترک عثمانی و هندی در اطراف خود به تحرک درآورد. شعر نیز ویژگی خود را تغییر داد. قصیده‌های دراز صحرا که به عنوان مدل شعر به شاگردان داده می‌شد دیگر نمی‌توانست آثار اصیل پدید بیاورد. اما یک شعر کاملا نو بر کرانه‌های دجله زاده شد که تابش درخشان امپراتوریش از خانه گشاده و برگزیدگان عرصه ادب را به سوی خود می‌خواند. صفحه 153 دانشگاه گندی شاپور. علم عرب در دانشگاه مشهور گندی شاپور در جنوب غربی ایران کنونی نه چندان دور از شهر نفی آبادان که در زمان ساسانیان معتبرترین مرکز علمی سراسر شرق بود زاده شد. حتی بعد از تصرف عرب این دانشگاه اهمیت خود را تا زمان انتقال آن به بغداد به وسیله خلفای عباسی محفوظ داشت. خسرو انوشیروان پادشاه بزرگ ساسانی وزیر و طبیب مخصوص خود را به هند فرستاد و از آنجا دست نوشته های معروف پزشکی هندی را به ایران بیاورد. این کتاب ها از زبان سانسکریت به پهلوی برگردانده شده. به موازات آن نسخ خطی فلسفی یونانی نیز که اکثر آنها به وسیله که دانشمندان مهاجر بیزانس به ایران آورده شده بود ترجمه شده. در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان 531 الی 79 گندی شاپور یک مرکز جهانی فرهنگی شده بود که در آن دانشمندان بزرگ یونانی نیز تدریس می کردن که پس از آن که مدرسه فلسفی آتن در 529 به فرمان یوستینیانوس امپراتور بیزانس تعبیر شد مهاجرت کرده بودند. یکی از این علما داماسیوس بود که مدت 18 سال آکادمی آتن را اداره کرده بود. انوشیروان این دانشمندان را با احترام بسیار پذیرفت و همگی تعلیمات و پژوهش‌های خود را به زبان خودشان در ایران ادامه دادند. انوشیروان شخصاً نیز غالباً به عنوان مستمع و دانشجو در جلسات درس ایشان حضور می‌یافت و گفتگوهای فلسفی متعدد با آنان داشت که گاهی خود صورت مذاکرات آن را می‌نوشت. از این مذاکرات یک سند جالب به وسیله که فیلسوف انگلیسی قرن نهم میلادی جان اسکوتوس اریگنا به زبان لاتینی ترجمه شده است. کریسیانوس تا سال 533 در گونیشاپور ماند و به اتفاق بسیاری از همکاران خود با استفاده از بند هشتم معاهده صلح منعقده میان ایران و بیزانس که امپراتور بیزانس را متعهد می‌کرد تا به این دانشمندان اجازه بازگشت به وطن دهد و به هیچ صورت آزادی آنها را تهدید نکند به بیزانس مراجعه کردند. برای نخستین بار در تاریخ بود که معاهده‌ای میان دو دولت متخاصم چون این ماده‌ای را وارد قرارداد صلح می‌کرد. دانشمندان یونانی، هندی و سوری گندیشاپور به اتفاق همکاران ایرانی خود تحت حمایت و هدایت انوشیروان نوعی هماهنگی و نزدیکی پدید آوردند که بعدها در گسترش تفکر اسلامی نقشی قاطع بازی کرد. یادآوری کنیم که یک طبیب دیگر یونانی به نام تئودورس از 309 تا 379 در زمان سلطنت شاپور دوم در ایران زیست و یک خلاصه پزشکی به زبان پهلوی نوشت که بعدها به عربی ترجمه شد و ابن ندیم در فهرست خود از آن نام برده است. حارث ابن قلاده یکی از شاگردان دانشکده طب گندیشاپور اولین طبیب عرب بود که از آموزش کلاسیک پزشکی بهره‌مند شد. خسرو انوشیروان چندین بار او را به حضور خود پذیرفت و با او به گفتگوهای بلند پرداخت. بعدها این شخص طبیب خصوصی پیامبر شد. دانشگاه گندیشاپور در سال 880 از میان رفت، لکن واحد ترجمه آن تا 900 میلادی فعال بود. صفحه 155 سیبویه و نحو عرب. هرچند ممکن است عجیب به نظر آید، لکن واقعیت این است که نحو زبان عربی را مؤلفان عرب ننوشتند، بلکه یک ایرانی به نام سیبویه تعریف کرده که عرب‌ها به او سیبابگ می‌گویند. 135 الی 176 هجری. سیبویه نویسنده الکتاب است. پیش از او کوشش‌های چند در این زمینه شده بود، لکن این شایستگی بدون تردید از آن سیبویه است که نحو زبان عرب را تنظیم کرد. و معتبرترین کتاب‌های نحو عرب را نگاشت که بعدها به عنوان ساختمان نحو عرب، اساس و پایه مشترک مطالعات نحوی عرب و حتی انجیل زبان عرب توصیف شدند. این مؤلف که لقب امام النحات پیشوای نحویون گرفت، گرانقدرترین نحوی دنیای عرب تا زمان ما بوده است. امیر ابن عثمان الفارسی معروف به سیبویه در حوالی شیراز تولد یافت و تحصیلات خود را در شهر بصره گذراند. زبان پهلوی را نزد یکی از دوستان نزدیک خود به نام ابن مغفر تحصیل کرد و متوجه شد که ساختار زبان سامی عرب موضوعهای متفاوت با یک زبان آریان نظیر زبان پهلوی عرضه می کند. وی به این جهت مشغول تنظیم یک نظام گرامری ویژه زبان عرب شد و اثری که از آن حاصل آمد کاری چنان کامل و جامع بود که برای زبان عرب همان اهمیتی را یافت که قانون ابن سینا برای دانش پزشکی. از آن پس این اصطلاح در دنیای ادبیات عرب رایج شد. فلان کتاب را بخوان، از آن همانقدر خواهی آموخت که از کتاب سیبویه. کتاب سیبویه موضوع تفسیرهای متعددی شد که مهمترین آن را ابوسعید سیراتی نحوی نوشته و مشتمل بر 3000 صفحه است. این کتاب در سراسر دنیای عرب شهرت یافت. ابن خلدون تصریح می‌کند که در هیچ جا با مفسرانی چنان شایسته و قابل نظیر استادان آندلس برای تعلیم الکتاب سیبویه برخورد نکرده است. المغیری از تعداد دست‌نوشته هایی که این کتاب در اسپانیای مسلمان پدید آورده متعجب است و ابن خلکان اهل گرانادا در کتاب وفیا شرح مفصلی پیرامون آن نگاشته است. سیبویه به سن 40 سالگی درگذشت و در شهر زادگاهش بیده نزدیک شیراز به خاک سپرده شد.